بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين على هداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. توفیق نیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نحل را پیگیری میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 98، 99 و توفیقی باشد انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. آیه 97 که پایان مطالب پیشین بود خواندیم که فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثا فهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. وعده بسیار زیبا و پاکیزه الهی مطرح شد که اگر هر کسی با هر شرایط و موقعیتی که باشد، جنسیت در اون فرقی نمی کند، نژاد، موقعیت اجتماعی، رنگ، بدون هیچ تبعیضی و تفاوتی، هر کسی که عمل صالح انجام دهد که این عمل صالح او مبتنی و برخواسته و تکیه شده بر ایمان باشد، زائیده ایمان او باشد، آنگاه خداوند مرحله دیگری از حیات را برای او مطرح می کند. فرمود زنده می کنیم او را به حیات طیبه. حیاتی دارد مانند دیگر انسان ها، اما الان وارد فضای دیگری و نوع دیگری از حیات خواهد شد که ویژگی های حیات طیبه را خدمت دوستان در نوبت پیشین بازگو کرد. و در جهان آخرت ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. پاداش اخروی اون هم مشخص است که به بهترین شکل ممکن و نکوترین صورت عملی خداوند جزای چنین انسانهایی رو خواهد داد. این اوج زیبایی و شکوهمندی به بار نشستن ایمان و عمل صالح در قرآن کریم است که حقیقتاً بسیار آیه دلنشین و امیدوار کننده و دلپسندی است. من تکرار عرایز نمی کنم، گفتم که ارتباط سخن رو اشاره کنم. بسیار خوب، حال سوال می کنیم از حضرت قرآن و خالق متعال که راه رسیدن به حیات طیبه چیست؟ چگونه عمل صالح رو تشخیص بدیم، بدانیم، بشناسیم و به چه شکلی می توانیم ما ایمان رو مستحکم کنیم که از دل او عمل صالح بجوشد و نتیجه اون حیات طیبه باشد. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. گویا خداوند آدرس ورود به حیات طیبه و رسیدن به بارگاه ایمان رو به مخاطبان خیش ارائه می کند. نیست مگر عرض ادب و خاکساری و آموختن و تعلم و سرسپردگی در محضر قرآن کریم. راه رسیدن به ایمان و عمل صالحی که از دل اون حیات طیبه می جوشد و می روید ساحت مبارک قرآن است. به همین خاطر یه ادب محضر قرآن رو حضرت پروردگار اشاره می کند. فرمود فاذا قرأت القرآن. پس این که چگونه شد که یک بار نام قرآن به میان آمد با توجه به آیه پیشین روشن است. یعنی حضرت پروردگار مسیر رسیدن به ایمان و عمل صالح رو تعریف می کند، نشان می دهد و قرآن مرام نامه ایمان و عمل صالح رو برای انسان ها واگو خواهد کرد. البته ممکن از جهت ادبی عزیزانی که خب به حمد الله همه عمیقا پیگیر بحثند، آیه 89 که خواندیم و نزلنا علیک الکتابت بیانن لکل شیئن و خودن و رحمتن و بشرا للمسلمین، ما فرستادیم بر تو پیامبر کتاب را و قرآن را که تبیان است برای همه چیز، تبیین کننده به روشنگر همه چیز است در مسیر هدایت و انسانیت، و هدایت و رحمتی است و بشارتی است برای تسلیم شدگان که توضیح دادیم در اونجا. بعد ان الله یأمر بالعدل، آیات پیاپی آمد، عهد و پیمان و اعتماد و تعهد که آیات بسیار عجیب و تعیین کننده است در شکل دادن به حیات طیبه و پاکیزه اجتماعی. اونگاه فاذا قرأت القرآن آیه 98 در حقیقت یه بازگشتی است به اونجا. ما قرآن رو به تو نازل کردیم با این ویژگی ها، حال که میخوای بیای سراغ قرآن، فاذا قرأت القرآن چنین و چنان کن. یعنی یه ارتباط ماهوی و محتوایی هم بین این آیه، آیه 98 با آیه 89، اون فایی که اومده فاذا، میتواند این ارتباط رو سامان داد. اما همونو که عرض کردم، به دنبال بازگو کردن حیات طیبه، مسیر و فرهنگ نامه حیات طیبه رو خداوند به انسان معرفی می کند که کلام الهی است. فاذا قرأت القرآن، هنگامی که قرائت کردی پیامبر قرآن را، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پس استعاذه جو به خداوند از شیطان رجیم. من یکی دو کلمه رو توضیح بدم تا انشاءالله وارد شم. فرمود فاذا قرأت القرآن، هنگامی که قرائت قرآن کردی، فاستعذ، واژه استعاذه، فعل استعاذه رو میدانیم باب استبعال است، از ریشه اعوذ می آید. در جای خودش این بحث رو گفتیم، در جلد اول مشکات هم به تفصیل نوشته شده است. در مقدمه اساسا بحث استعاذه رو به شکل مستقل اونجا از درآمد کلی بحث بوده است که اشاره شده. اعوذ در لغت به معنای پناه بردن، هنگامی که کسی از شری، ابتلایی و دشواری به مأمنی پناه میبرد، نام این اعوذ خواهد بود. مآب میشه پناهگاهی که انسان رو امنیت میدهد، امان میبخشد. استعاذ، باب استفعال اون، یعنی طلب اون مأمن و پناه، یعنی پناهجویی، مأمن طلبی، امنیت خواهی. فاذا قرأت القرآن تستعذ بالله، هنگامی که قرائت قرآن میکنی کردی، پناه به جو از خداوند. خب حالا چه شریست که اینجا باید از اون شر در این قرائت قرآن به خدا پناه برد؟ من از شیطان رجیم، از شر شیطان رجیم به خداوند پناه ببر. من از شیطان رجیم، کلمه شیطان میدانیم از ماده شیطنت میآید، به معنای امر باطل، موجود بطلانگر و بطلانگرا. یا اگر احیانا بعض از سیاقات ادبی رو بپذیریم، شیطان از ماده شتنه میآید، به معنای بعد و دوری، یعنی موجودی که دور است از حق و فضیلت، که هر دو معنا درست و دقیق است. و مشخصه که اینجا شیطان چیست؟ من شیطان رجیم، صفتی هم که برای شیطان آورده میشه، رجیم از ماده رجم، رجم یعنی زدن به سنگ، از ضرب و بالحجاره، وقتی با سنگ میزنن نام این میشه رجم. رجیم فعیل به معنای مفعول است، یعنی مرجوم، یعنی به سنگ زده شده. حالا به چه معنایی به سنگ زده شده؟ سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفله ای را، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. خود زدن به سنگ نشانه ترد راندن و دور کردن است. میزنید که این حیوان دور بشه. اما در دور کردن و راندنی که تحقیر و توهین و همه جور اهانت در اون دیده می شود، رجم گفته میشه. شیطانی که مترود است به نهایت خفت و ذلت، شیطانی که میخواست قد علم کند و بگوید انا خیر من، کوس انانیت میزند، داعیه کبر دارد، اونچنان خداوند بینی او به خاک میماند که ترد او میکند و رجم او میکند. یعنی نقض غرض میشه، به اون خواسته که نمیرسد حقیر و ذلیل رانده میشود از بارگاه خداوند متعال. این میشه رجیم. فخرج، خداوند میگوید فخرج، بدان که با نهایت ذلت و خاری تو رو راندیم از بارگاه خودمون که تو رجیمی. در آیات دیگر هم به صراحت میبینیم. خب فرمود پس بنابراین شری که اینجا وجود دارد شر شیطان رانده شده و مترود است. برای به اصطلاح دوری از این شر و اجتناب از این شر باید به خداوند پناه بجویی که فقط پناه خداست. فعلا فعل امره، جنبه دستوری و فرمانی دارد که خداوند بازگو میکنه. تا اینجا روشن است عزیزان. اما حالا سوالی که اول مطرح میشه سوال ادبی است، بعد یه سوال مفهومی است، بعد یه راهکار و قدم به قدم انشاءالله بحث رو جلو میبریم. اولین نکته این است از جهت ادبی، فاذا قرأت، این جمله جمله شرطی است. هنگامی که قرائت قرآن کردی پس پناه بجو به خداوند، استعاذه به خدا بجو. خب این فاذا قرأت القرآن فاستعذ از جهت ادبی معنی چیه این عبارت؟ یعنی هنگامی که قرأت فعل ماضی است، هنگامی که قرائت قرآن کردی تمام شد بعد به خدا پناه بجو از شر شیطان. آیا همین است؟ هنگامی که قرائت کردی تمام شد این کار رو انجام بده، یا نه جور دیگری عبارت رو باید فهمید؟ این جملات شرطیه زو جنبین است. این نوع جملات شرطیه در کلام عرب به عنوان نمونه عرض می کنم. در خود قرآن کریم می فرمایید که فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. مسلمانان هنگامی که قمتم ایستادید به نماز بعد بشویید صورتتون رو، دستتون رو تا مرفق. خب یعنی چه می فهمید از این؟ عرب چه میگوید به این جملات؟ یعنی هنگامی که ایستادید تو نماز این کار را انجام بدید، وضو بگیرید. هنگامی که نمازتون تموم شد بعد وضو بگیرید. آیا این که فعل مضارع اومده اینجا معنیش این میشه که بعد از تمام شدن نماز، اذا قمتم، هنگامی که ایستادید به نماز بعد برید وضو بگیرید؟ این که نمیشه. مشخص مراد اینه، و اذا اردتم، هنگامی که اراده کردید و خواستید که بایستید به نماز، اینجا چه بکنید؟ اینجا طهارت کنید، وضو بگیرید. نوع این جملات نشان دهنده این است که فعل، اون دستوری که داده میشه قبل از این عمل و فعل به جا آورده میشود. پیش از آن که بایستید به نماز باید تحصیل وضو کنید، طهارت کنید و کارتون انجام بدید، پاکیزه به نماز بایستید. این نوع جملات بود. حالا جوری که بعد از این هم باشه داریم، یعنی هر دو حالت. مثلا فرض بفرمایید، عرض به خدمتون اذا بلت فتوضع، هنگامی که حدثی انجام شد، کاری انجام دادی، مثلا حالتی پیش آمد برای تو، بعد برو وضو بگیر. خب حالا بفرمایید این قبل از مثلا انجام کار است یا بعد از آن وضو باید گرفته بشه؟ کسی که هنگامی که میخواد وضای حاجت بکنه که اول وضو نمیگیره بره بعد به اصطلاح، نه. پس مسلم این بعده. ببینید اونجا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، اون شستن قبله، اما تو عین این جمله مثل اون بعد به کار برده میشه. یا هر دو حالت، فاذا اکلت الطعام فاغسل یدیک، هنگامی که غذا خوردی دستا رو بشور. خب این کیه؟ قبل از غذا دست را بشوریم یا بعد از غذا دست را بشوریم؟ این جمله چی میگه؟ هر دو رو میگه، هر دو هم درست است. هم قبل از غذا دست رو بشورید، هم بعد از غذا خوردن دست رو بشورید. پس میخوام بگم این جمله از جهت ادبی دارم میگم ها، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، با دو حالت هماهنگ است. قبل از اینکه قرائت قرآن کنید استعاذه به خدا داشته باشید از شیطان، پناه ببرید به خدا از شیطان. بعد از اینکه قرائت قرآن کردید به خدا پناه ببرید از شیطان. هر دو درست است. خب حالا من این بعد ادبیشو گفتم که خدمت دوستان توضیحش بدم چرایی و چگونگی رو. حالا چگونه به خدا پناه ببریم و چرا پناه ببریم به خدا؟ در این قرائت مقدس‌ترین متن، عالی‌ترین متن، نورانی‌ترین کلمات و عبارات آفرینش رو می‌خوایم بر ذهن و زبان جاری کنیم، رابط به خدا پناه ببریم قبل یا بعد؟ اگه مراد قبل باشه با توضیحی که استعاذه رو خواهم گفت که چیه، چراییشو الان داریم میگیم که بعد چیستیشو مطرح بکنیم، اگر بگیم قبل به خدا پناه میبریم به این جهت است که خدایا من آمدم سراغ کلام تو، میخواهم ارتباط با سخن تو پیدا کنم، اما مأمونیت از این و مسئولیت از این نمیبینم برای خودم که این قرائت من و این قرآن خواندن من پاکیزه باشد، خالصانه باشد، شایسته باشد، لقلقه زبان نباشه، ریاکارانه و دغلکارانه، مزبرانه نباشد، به دلیل این که شیطان میتواند چنین الغایی به من بکند که قرآن را دکانی برای من کند و قرائت قرآن موجب کسب و کار من باشد، نکند من به چنین وسوسه هایی از ناحیه شیطان مبتلا بشم، نکنه که من وقتی میام سراغ قرآن این رو به عنوان یه تظاهری در جامعه نشان بدم که وجاهت اجتماعی کسب کنم. این از شروع نیست که شیطان انسان رو در مراجعه به قرآن قطعا در شروع قرآن کار با قرآن تهدید میکند، به مخاطره میکشند. بعد از این خدا که من استعاذه به تو میجویم، پناه به تو میجویم که وقتی میخوام قرآن رو شروع کنم، وارد قرآن شدم، نکند که بخوانم و در وجود من اثر نگذارد و صرفاً یه کار زبانی باشد بدون اینکه به اندرون من اثری ببخشد و در زندگی من نقش آفرینی کند کلام خدا. این هم وسوسه شیطان است اگر چنین باشد. بعد از این خدایا من میخوام برم سراغ کلامت، میخوام بفهمم این سخن و کلام رو که قرائت دارم میکنم، قرائت من مقدمه فهم من است، نکند هنگامی که قرآن رو میخوام بفهمم و بخوانم راه زنی های شیطان در ذهن و ضمیر من آید و من دوچار سوء فهم، سلیقه ورزی، میل پسندی به قرآن باشم و به جای اون که کلام تو رو بفهمم بخواهم رأی و ذهن خودم رو بر کلام تو تحمیل کنم. تمام اینها وساوس شیطان است که قبل از ورود به قرآن، قبل از ارتباط با قرآن باید فکرش بکنیم و هیچ راهی نیست جز اینکه حالا مقدماتی دارد اما در بیان کلی خداوند این رو می فرماید فاستعذ بالله، خود پناه ببریم به خداوند از شر تمام این مخاطراتی که ممکن است شیطان برای ما در مراجعه به کلام الهی ایجاد کنه. این زمانی است که معنای عبارت آن باشد که قبل از قرائت قرآن استعاذه کنید. حالا اگر بعد باشه، هنگامی که قرآن رو تمام کردی، حالا پناه ببر به خدا از شر شیطان. این چیز اولین مطلب روشنه، این که بخوانیم بعد متاسفانه شیطان اهرمن دارد مجابم میکند، لای لایش باز خوابم میکند، جوری باشد که شیطان ما رو به غفلت ببره، هر آنچه خواندیم از ذهن و ضمیر ما برود و هیچی تو وجود من نمونه، هیچ اثری نداشته باشه، اینها رو از میان برداشته باشد و نماند اثری در وجود ما از آنچه خواندیم و استفاده کردیم. پناه میبریم به خدا از اینکه چنین اتفاق نامبارکی دست دهد و دست ما تهی از سرمایی که به دست آوردیم باشه و قرائت ما واهی باشه، پوچ باشه، بی حاصل باشه. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خداوند بعد از قرائت قرآن که بخوانیم قرآن را اما مخالف آن عمل کنیم. خداوند فرموده است اوفو بالعقود، عقد و عهدمون رو زیر پا بگذاریم. فرموده است صادقانه بگوییم، مزبرانه و به دروغ و کلک سخن بگوییم با بندگان او. فرموده است چنین ما چنان کنیم. اینا همه تحت تاثیر وسوسه شیطان قرار گرفتنه که الان در آیات بعد هم به این بود میبینیم صراحتا اشاره میشه. پس برابر این مطلب روشن شد، میتواند استعاذه قبل از قرآن، میتواند استعاذه بعد از قرآن باشه، اما در حقیقت قصه این است که از باب به اصطلاح فقهی و از باب رویه جاری قرآنی، عموم عالمان قرآنی شیعی و سنی استعاذه رو قبل از قرآن وارد می دانند. با اون توضیحی که میگن، حالا با اون چه من عرض می کنم میشه قبل و میان و بعد انشاءالله که الان عرض می کنم محضمات. خب حالا این استعاذه چیست؟ ما معنا رو که دونستیم اما چرایی اون رو هم دونستیم، حالا چگونگی اون رو بگیم و بالاخره اگه چیستی اون رو نگیم چگونگی استعاذه چیست؟ اجازه بفرمایید که من خدمت دوستان بگم حدیث رو. آمد خدمت وجود مبارک امام صادق، گفت من این آیه رو خوندم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا سوال من اینه که چگونه، کیفه، چگونه من استعاذه را بر زبان جاری کنم؟ وجود مبارک امام صراحتا فرمودن و قل، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در تعلیم دیگر از معصوم، سه چهار تا روایت داریم اینجا دو کنز دقایق هست، فرمودن که بگو قل اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. آموزش دادن که استعاذه، گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استعیذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خداوند سمیع علیم از شیطان رجیم. پس گفتن استعاذه، یعنی این کلمه استعاذه، معادل است با این جمله. این جمله رو که بازگو میکنیم میشه استعاذه. کسانی که میگویند استعاذه رو باید قبل از قرآن گفت، همین ادبی است که بین مسلمانان متداول است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکنند و قرآن رو میخوانید، همین طور است. اما نکته ظریف عزیزان از اینجاست که عرض میکنم، بله، ما نه در قرائت قرآن بلکه در تمام امور زندگی آن به آن این احساس خطر جدی رو از وساوس لغزنده شیطان در وجودمون داریم. تو مسائل اجتماعیمون داریم، مسائل اخلاقیمون داریم، مسائل سیاسیمون داریم، مسائل فردیمون، جمعیمون، تو تمام زمینه ها این اقواگری شیطان، لاقوینهم اجمعین، این اقواگری شیطان مخاطره ایست که جدی میگیریم ما این مخاطره رو. اگر جدی نگیریم جدی میخوریم، وسط میخواهیم خورد. لذا انهو لکم عدو مبین رو باید بپذیریم، که انهو لکم عدو مبین، باید بدونیم شیطان زیرکترین حریف است، یعنی منتظر کوچکترین غفلته، مثل میدان مبارزه است، رینگ بوکسی است، دوشک کشتی است، که این حریف تمام حرکات ما رو فوق تصور ما در نظر داره، یعنی رخ نمیخواد، روزنه میخواد، کوچکترین روزنه رو ببیند که اگر ما درست گارد رو نبسته باشیم از همونجا حک رو وارد کند، از همونجا ضربه رو بکوبد، از همونجا یه خم دو خم کند، میانکوب کند و کار خودش رو انجام بدهد. یه چنین حالتی رو ما در نگاه خودمون به شیطان داریم، عاقلانه و مؤمنانه، و باید مراقب باشیم تمام روزنه ها و رخنه های ورودی شیطان رو به وجود خودمون ببندیم، که الان در آیات بعد هم اشاره میکنم منظر مبارکتون. در این جهت از خداوند کمک میگیریم که خداوند باید عنایت کند، راهکار به ما بدهد، و بتوانیم با راهکارهای الهی این صیانت و مسئولیت رو عزیزان تو وجودمون ایجاد کنیم. به عنایت خدا و ایمان طعم شیرین گناه در کام ما تلخ، و طعم طاعت شیرین شود که دیگه جایی برای نفوذ شیطان نماند. به عنایت خداوند ضعف اراده ما در قبال اراده شیطان به قوت بدل بشه، و کید شیطان نکید شیطان کان ضعیفا باشد در قبال ما، کید شیطان، حنای شیطان رنگی نداشته باشه در قبال اراده ای که برخواسته از ایمان است، در قبال این که انسان مؤمن شهد شیرین طاعت الهی را با طعم پلشک هیچ معصیتی در وجود معاوضه نمی کند. اینها به عنایت الهی و راهکارهایی است که خداوند میده، به حمایتی که از انسان میکنه، و دلی که حور بهشتی رو بوده یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی، دیگه شیطان نمیتواند برای اون کاری انجام بده، به استعاذه حمایت یاری گرفتن. اما جان مطلب این عزیزان، الان شما میگید استعاذه یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه، خیر، گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مراد از استعاذه نیست. لذا قبل و بعد و اینها بسیار خوب، اما قصه فراتر از این است. نمونه عرض می کنم، این گونه عبارات که توصیه به گفتن اون می شود، گفتن و ذکر این عبارات صرفا اثرگذاری ندارد، الا اینکه این گفتن مقدمه ایست برای مرحله بعدی، یعنی ذکر میکنیم این کلمه رو بر زبان، اما از ذکر باید فکر بجوشد و از فکر باید فعل متولد شود و الا افاقه نمی کند و فایده ای ندارد. نمونه ارز کنم خدمتون، نوع این جملات کلیشه‌ای حتی که داریم در زبان دیگر. مثلا خداوند در قرآن می گوید که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، نگید فردا کاری رو انجام میدم، مگر این که بگید انشاءالله، مگر بگید که انشاءالله فردا چنین کاری رو میخوام، تصمیم دارم انجام بدم، این سفر رو انجام بدم، انشاءالله اگر خدا بخواهد، به مشیت الهی این کار رو انجام میدم. خب این جمله انشاءالله رو بر زبان جاری میکنیم، گفتن این جمله بر زبان هزینه‌ای نداره، خیلی راحت بر زبان جاری میشه و گفته میشه، اما مراد این نیست. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. اگر کسی بر زبان استثناء را بگوید، یعنی انشاءالله رو بگوید، اما تو قلبش مفهوم انشاءالله از ذکر بدل به فکر و باور نشده باشه، اون اتفاق نمیفته. ای بسا ناورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناء جفت. یعنی این که انسان وقتی انشاءالله رو عزیزان میگوید به دنبال این نشان دهنده این باوریه که الان عرض میکنم. می دانم اگر من فردا چنین تصمیمی داشته باشم که بخواهم سفر کنم، صدها عامل وجود داره در شروع و آغاز سفر من که در اونها من نقشی ندارم و از دست من برون است، مگر اینکه اراده الهی باشد که لا مؤثر فی الوجود الا الله. کمترین اونها اینه که من تا فردا نفس بکشم و من زنده باشم و حیات من در این دنیا باشد، عافیت من باشد که امکان سفر کردن برای من دست بده و برید و برید و برید، عوامل دیگر رو پیگیری کنید. یعنی انسان موحد انشاءالله برای او لفظ نیست. وقتی میگه انشاءالله، وجود او، فکر او، اندیشه او منطبق بر انشاءالله میشه و باور میکند خدای من چنین تصمیمی دارم، اما مشیت من در ادامه مشیت توست، خواست من در استمرار خواست توست. اگر تو بخواهی میشود، اگر تو نخواهی نمیشود. یعنی میداند که گر که خواهد عین غم شادی شود، این بند پای آزادی شود. این معنای حقیقی انشاءالله است. حالا اگر کسی انشاءالله ماشاءالله بر زبان به اصطلاح هزار تا در روز جاری می کند، اما این باور تو ذهنش نیست، این انشاءالله نخواهد بود. ممکنه یک کسی این باور تو وجودش باشه اما انشاءالله را بر زبان نگوید، ایرادی ندارد، کافیست. دقت فرمودید؟ این که بر زبان جاری میشه برای اینکه این ذکر زبانی تبدیل به باور قلبی بشه، فکر بشه این ذکر و بعد در زندگی عمل و تحقق بیابد، تبدیل به اراده و فعل بشه برای انسان. این حقیقت انشاءالله هست که انسان تمام وجود خودش رو انسان موحد تحت شعاع مشیت الهی میداند و با یه نگاه بسیار زیبای موحدانه همه ی وجود رو جلوه‌گری حضرت جانان می داند که اون هم در این بین داره کار خودش رو در استمرار این که خدا بهش اختیار و مشیت داده است عمل می کند طبق اراده الهی. هیچ باکی هم ندارد از هیچ چی، چون می دونه که مشیت او اگر باشد همه چیز حل است و درست است. در باب لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خب این ذکر رو بگیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اما این مادامی که ذکره تبدیل به فکر نشده، باور نشده و تا زمانی که این تو عمل من و اجزاء وجودی من پیاده نشده است، این نیست حوقله، این نیست لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. گاهی مزاح میکردیم، شوخی میکردیم با دوستان، یکی از ما کار خلافی بکنه، نمیدونم این داره گاوصندوق رو باز میکنه، این دزده، میگه لا حول ولا قوت الا بالله، چرا باز نمیشه این مثلا. این از این قسم میشه، از نوع این کلماتی میشه که عزیزان لقلقه زبانی و عادات بیانی است. که هیچ فایده‌ای بر اینها بار نیست. آن وقتی این باور از این ذکر بدل شده یه به فکر، در وجود من میاد که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یعنی میدونم قدر قدرت ها، غنی شوکت ها، خدایگان ها، همه اینها عددی نیستن در این وجود و این آفرینش. نیست مگر حبل قبه الهی، هیچ فعلی، حرکتی، توانی، نیروی در وجود اصلا وهم تصور. اون شب از میکردم خدمت دوستان در همین سور میگه خیاله، اعتباره. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق رو همینجا خدمتون گفتیم هفته قبل. وقتی انسان باور و اعتقاد قلبیش این میشه، تمام نیرو و قوت رو از خداوند میداند، به استمداد نیرو و قوت الهی از هیچ نیرو و قوتی باقی نداره، این میشه موحد. این میشه حالا نوش جانت، بگو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم که این معنا رو درک میکنی. حالا بگو ان شاء الله، حالا بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی زمانی که این لفظ گفته بشه، آن مراد از این لفظ چیست؟ باوری است، اندیشه است فرو رفته در وجود که خدایا من خودم رو در قبال شیطان، کید و مکر شیطان و دامهای او به تو می سپارم، به تو پناه می برم و از تو پناه می جویم. حالا دیگه این که قبل از قرائت بگی یا آخر قرائت بگی فرقی نمی کنه، باید این معنا در تمام وجود تو باشد. حالا چه بهتر که همون اول هم بر زبان جاری شود و گفته شود، اما باید این وجود رو پر کنه این معنا و مفهوم. فهزا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اما خب در این حال لازم است این جمله رو عرض کنم، خود این جمله با این عقبه ای که گفتیم، البته با همین معنایی که گفتیم، از آداب قرائت قرآن است قطعا. چون میدونید بالاخره گفت موسی آدابدانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. قرآن مانند هر کار دیگه آدابی داره، یا آداب ظاهری در واقع قرآن هست یا آداب باطنی است. عزیزان از آداب ظاهری قرآن که با قرائت شروع میشه، قطعا قدم اولش طهارت است. بالاخره این است که انسان تحصیل طهارت میکند، وضوعی میگیرد و این طهارت، این ادب ظاهری است. کما اینکه اولین ادب باطنی قرآن هم طهارت است. یعنی در ادب ظاهری قرآن همینطور که شما وضوع رو میگیرید، بعد میگید لا یمسه الا المطهرون، حالا دست به قرآن نزنیم جز با طهارت، اولین ادب باطنی محضر قرآن هم اگر کسی بخواد اون نتیجه باطن را بگیرد، باز اون هم طهارته. همونی که بارها گفتیم، روز حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. هر مقداری که دل عزیز من صافی بیابد، قبارها از صفحه جان برود، جلوه قرآن در وجود انسان فزون خواهد شد و انسان بهره‌مندتر از اون حیات طیبه میشه که از دامن قرآن میخواد وجود انسان رو پر کنه و راه رو به آدمی نشان بدهد. از اولین آداب رفتار ظاهری ما قرآن تحصیل طهارت است. حالات و شیوه قرائت قرآن جزء حالا گفتیم، این چند کلامش رو عرض میکنم خدمت دوستان. حالات خود قاری خواننده قرآن جزء آداب ظاهری قرآن است. یعنی شیوه نشستن، ایستادن، توصیه می شود در آداب قرائت قرآن در شرایط عادی. حالا یک کسی توی حالتی است، نمیدونم پشت فرمان ماشین است، در این شرایطی است داره میخونه، خیلی خوب، اما وقتی میخواد و میتواند شرایط و ادب را رعایت کنه، نشستن مؤدبانه است در محضر قرآن، بنشیند در محضر قرآن، اون طهارت رو به دست میاره، مینشیند. آرامش و خود و سکون در ادب قرآن در حین قرائت بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. به تعبیر خودمون تلویزیون روشن است، صدای رادیو داره میاد یا چی داره میاد، خب من نشستم دارم قرائت قرآن میکنم. خیر، این جز به آداب قرآن نیست. باید اون سکوت رو در فضا پیاده کرد و باید چنین باشه. پس تأثیر طهارت داره، شیوه نشستن مطرحه در این باب. فضا و سکوت رو رعایت کردن بسیار موثر است در ادب محضر قرآن. مقدار قرائت قاری جز آداب قرائت محسوب میشه، یعنی اون که ائمه علیهم السلام توصیه فرمودن اگر بتوانید میخواید اون ادب رو کامل رعایت کنید روز 50 آیه بخونید، 24 ساعت 50 آیه بخونید، و الا نمیتونید دیگه حداقل گفتن 10 آیه بخونید. اینم از آداب خواندن است، از آداب قرائت است. و از آداب قرائت ظاهری، فیضا قرأت القرآن فاستعر بالله من الشیطان الرجیم و گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینم جزء آداب ظاهری است. البته اگر رفتیم رسیدیم به ادب باطنی، حالا دو سه جمله اونجا بگم خدمت دوستان، اولین نکته این که در ادب باطنی وجود داره تعظیم صاحب کلام است، یعنی این که انسان بدون سخن چه کسی رو داره میخونه. و علم ازا ما قلت ما تقولو و من تو ناجی و من المسئولو، من یه متن نمیخونم، علی عزو بالله علیه و زنه، یه رمان که نمیخونم، یه داستان که نمیخونم، یه کتاب دعا که نمیخونم، حتی من دارم کلامی را میخونم که لقد تجلل الله لخلقه فی کلامه، 6236 تجلی خداست قرآن، که یکی از اون تجلی های کوچک آن است که طور رو به لرزه در آورد و خورد کرد. عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسا سائقا، همون طوری که لرزه خورد شد و سیق موسا مدهوش شد، یه تجلی بود. لقد از تجلا ربک للجبل، یه تجلی کرد خدا چنین شد. این سراسر تجلی خداست، من بدونم سخن سخن کیست و این باور رو ده. بعد شیوه نگاه درونی من به قرآن عوض میشه، اون تعظیم مخاطب رو در ذهن، تفهم رو، یعنی ذهنم رو تجرید کنم، تجرید و ذهن رو پاک کنم برای فهم قرآن. از آداب باطنی کار با قرآن است، ذهنم رو آماده دریافت و مطالب قرآن کنم. حالا برای اینکه ذهنم استفهام از قرآن بتونه بکنه و بتونه درست بفهمه، لازمش اینه که موانع را از جهت باطنی بردارم. مانع را اگر بخوام بردارم برای فهم قرآن چکار باید بکنم؟ موانع چیه؟ حجاب هاست، غبار هاست. حتی اجازه بدید حالا که گفتیم بالاخره این جمله رو بگیم، نه اینکه فقط بگیم گناه اسیان عزیزان، گاه وسواس های بی اندازه و بی مورده که چهار تا مد کامل شد یا نشد، یعنی گاه نه اینکه ارزش و جایگاه و ارجمندی تجوید رو بخوایم بکاهیم، نه گاه پایبندی زیاد به تجوید قرآن، به عذرخواهی میکنم این تعبیر رو به کار میبرم، مته به خشخاش گذاشتم، این مانع فهم درونی میشه. توجه فرمودید؟ گاه خرد علم، یعنی احساس میکنم من میفهمم، من چیزایی بلدم، بعد در فهم قرآن دچار مانع میشم. اما وقتی تسلیمم خدایا ما کی من در زمان پیچ پیچ، چون علف او کو خود ندارد هیچ هیچ، خدا ظرف من خالیست. وقتی احساس میکنم ظرفم نیمه پره، خب نصفی جا داره، اما وقتی وجود خودم رو خالی میبینم برای کلام الهی، افرق علینا، فرو میاد دو وجود. و قص علا هازا و قول عرب ها، اینها رو من یه وقتی در یه بحثایی 14 ادب قرآن رو، 7 ادب ظاهری و 7 ادب باطنی رو گفتم و توضیح دادم، میتونید مراجعه کنید تو مجموعه بیان و غیره هستین مباحث. خب اینجا پس بنابراین این بحث گفته شد، معنای استعاذه هم دانستیم و فیضا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. استعذار دارید هرچند اینجا خطاب اولیه به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است، اما می دانیم در حقیقت اصالت الاشتراک است و این خطاب سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. در حقیقت مراد از این خطاب امت اسلام است، همه امت اسلام است، نه شخص نبی مکرم مانند دیگر خطاباتی که عام است در قرآن. الا اینکه نسبت به رسول خدا یه برداشت دیگه هم بعض از مفسرین دارن که درسته، اونم بوده است، یعنی یکی از این شعبه ها می شده است و اون این بود که بالاخره هنگامی که پیامبر رو به قرائت قرآن می پرداختند شیاطین انس می اومدن مزاحمت ایجاد می کردن. هنگامی که شروع میکرد پیامبر، آمار جلان من بنی عبد الدار می اومدن این طرف پیامبر، این طرف یه گروهی از این مزاحمان و مشرکین می ایستادن سوت می زدن، اینها حالا دو دستی یا بی‌دست به سود می‌زدند، کف می‌زدند، بانک می‌کردند، فریاد می‌کردند و شروع می‌کردند به مغلطه کردن. اینا خب حالا مسلمان‌ها چه بکنن؟ مقابله مصر کنن؟ آیا خطاب آمد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، این کارا رو نکنید، مزاحمت نکنید، هنگامی که خوانده می شود گوش کنید، انصات کنید، تأمل و تفکر کنید، به نتیجه مطلوب شما هم خواهید رسید. این یک نسبت به عام. بعد نسبت به مسلمانان گفتن اینها قالن نزین، این کسانی که ایمان به قرآن ندارن وقتی که قرآن رو می شنوند میگن اعراض کنید، ول قوفی لقو در قرآن کنید، یعنی بیاید بازیگری کنید، مطربی کنید، یک کاری بکنید، سرصدا ایجاد کنید. آه مسلمانان، شما و الذین هم عن اللغو معرضون، مقابله به مثل نکنید تو این شرایط با اینها. شرایط مکه است و فشارهای مکه، اما آمادگی داشته باشید. فإذا قرأت القرآن، هنگامی که قرآن میخوانی، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، از این شیاطینی که مزاحمت ایجاد میکنن به خدا پناه ببرید، خداوند راهکار بهتون میدن و از شر اینها مسئول و محفوظ میمانید. این هم یه نکته قابل برداشت از آیه بوده است که نسبت به نبی مکرم و صدر اسلام وجود داشت و در دل زمان هم ممکنه این شیطنت ها همین الان هم در باب قرآن، همین پارازیت ها، همین ساسور کردن ها، همین پوشش ندادن ها و همین مسائل به شکل امروزی ما هم در دنیای امروزین هم قابل تصور و قابل تحقق باشه. خب به مجرد این که آمد از پناه ببرید، احساس کردیم که این خیلی قدار بند قوی است که باید به خدا پناه برد از این شیطان رجیم و این خیلی گردن کلفت است، یه مقداری نکنه ترسمون بگیره از این کار شیطان و تسلط شیطان. سری برای آرامش، برای تبیین حقیقت، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلوا. دیگه چه سخنی میخواییم عزیزان صادقتر از سخن خدا بند؟ این شیطان با تمام امکانات، با تمام راه‌های نفوذی که در مسیر اخلاق دارد، در شهوات دارد، از مسیر غضب دارد، از مال دارد، از ریاست دارد، از همه این حوزه‌ها و جاذبه‌ها، زین للناس حب و شهوات من النساء بنین و قناطیر مقنطره و ذهب و فضه و هر چی بگید، همونایی که آیه 15 سوره مبارکه آل عمران توضیحش دادیم، تمام این جاذبه‌های هفتگانه‌ای که خداوند مطرح می‌کنه که شیطان از این طریق می‌خواد وارد بشه، اما قرآن می‌فرماید با همه این حرفا بدونید لیس له، برای شیطان سلطان. سلطان یعنی چی؟ یعنی سیطره، یعنی تسلط. هیچ لیس له سلطانون نکره اومد، یعنی چی؟ یعنی لیس له هیچ سلطانی، هیچ سلطانی نداره، مثقال ذره هم تسلط ندارد شیطان. اما بر کی تسلط نداره؟ با تمام این امکاناتش، با تمام این قدرتی که واقعا زیاده، با تمام قدرت رسانه‌ایش، با تمام قدرت مالتی میدیاش، با همه این امکاناتی که شیطان داره دیروز و امروز، لیس له سلطان، اما علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان بر آنان که ایمان دارند، آمنوا، ایمان که وقتی خداوند در قرآن میگه به شکل مطلق، دیگه اون ایمان جا افتاده کار آمده دیگه، ایمانی که مصداق ایمان باشه دیگه، به اصطلاح در کلام عرب میگن مطلق منصرف به فرد اکملش میشه. یعنی وقتی شما میگید در کلام عرب جعنی به ما این، یه ظرف آب به من بدید، بعد شما میرید آب گلالود میارید. وقتی میگید جعنی به ما این، میرید نمیدونم یک آب غیر پاکیزه میارید، یه آب نمیدونم مضاف میارید. نه، یه آب پاکیزه تمیز قابل شرب میشه ما. وقتی مطلق میگن فرمود انه ليس له سلطان على الذين امنوا، شیطان هیچ سلطه‌ای نداره بر اونایی که ایمان میارن. ایمان دارن واقعا، ایمان آوردن. اونهایی که قلب و جانشون به اعتقاد به خداوند میتپد، قلب و جانشون در گرو عشق به رسول خدا و آل اوست، اونایی که باور کردن به تمام وجود، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، رو به محاسبه گری و حساب گری خدا در قیامت اندیشیده اند و باور کردند، حساب و کتاب می دونند، حلال و حرام می شناسند، آینده و قیامت و مرگ و برزخ اعتقاد دارند، به ظلم و عدل اعتقاد دارند، به حسن و قبح اعتقاد دارند. اگر ایمان آمد، لیس له سلطان علی الذین آمنوا، شیطان هیچ سلطه ای نداره بر اونهایی که ایمان آوردن. قسم دومش، و علی ربهم یتوکلون، و اونهایی که بر پروردگارشان توکل میکنن، یعنی ایمان همراه با توکل. خیلی زیباست اینجا من خدمتون اینو بگم. ببینید در حقیقت این علی ربهم یتوکلون رو باید برداریم جاش چی بگذاریم؟ به نظر شما انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعملوا الصالحات، این بود باشه دیگه. چرا؟ چون ایمان مؤثر همیشه در قرآن کدام است؟ آنی که منتهی به عمل میشه. الان بالا نخوندیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اگر کسی ایمان آورد، عمل صالح انجام داد، اون حیات طیبه رو داره. یعنی ایمان است که منجر و منتهی به عمل میشه، نه اینکه تو قاب تصویر بمونه، نه اینکه تو موزه بایگانی بشه. این ایمانی که مؤثر است، ایمانی که منجر به عمل میشه، منجر به رفتار میشه، هدایتگری از دلش بیرون میاد، زندگی از دل ایمان بیرون باید بیاد که پیام قرآن همین است و بس. درست؟ اما اینجا خداوند عمل صالح رو برداشت جاش یک گزینه قرار داد به دلیل اهمیتش در مواجهه با شیطان. شیطان سلطه نداره بر کسانی که ایمان دارن و بر پروردگارشون توکل میکنند، یعنی اعتماد کامل دارند به طرحی که خدا به اونها میدهد و اجرا میکنند. یعنی من میخوام بگم کف توکل اینجا کافیست. همانی که گاه اشاره کردیم، آقا حضرت عالی میرید منظر این حقوقدان با فضیلت مسلط متعهد آگاه میده، آقا من چه مشکلی پیش دارم، پیش اومده برام. حضرت عالی وکالت بنده رو تو این پرونده قبول میکنید؟ تو این مراقبه و دعوا بررسی میکنیم؟ میگه بله. بعد میگه حالا چه بکنم؟ میگه بسیار خوب، این روز دادگاه هست، من این لایحه رو مینویسم با این ویژگی ها، با این خصوصیات، یا شما نیاز به حضور در دادگاه نیست، یا اگر بنا باشه با من بیاید دیگه من اونجا صحبت میکنم، من مسیر رو مشخص میکنم، طبق این لایحه عمل میکنیم. شما به تمام اعتمادی که به این وکیل محترم خودتون دارید به عنوان یه موکل میاید در کنار ایشان، اون نقشه راه این دعوا رو ایشان تعریف میکنه، مشخص میکنه و حرف رو معین میکنه. این حداقل توکل این عزیزا، یعنی اینه که شیطان سلطه ندارد بر کسانی که طرح‌ها و راهکارهای خدا را در مرافعه و دعوای با شیطان پذیرفتند. یعنی میدونن در قبال یعمر بالفحشاء والمنکر چه باید بکنن. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، طرح خدا رو گرفتن دیگه. اینها چک و چانه نمیزنن، اینها اعتماد دارن که این طرح کارآمده. کارآمد یه وقتی من حالا پشت رادیو میگفت که این محرمانه این مطلب رو میگه، پشت رادیو میگفت بنده خدا، حالا ما هم محرمانه میگیم. شما خیلی وقتی جمعی بوده، جای بود دیگه، حالا جمعیت آماری رو 500 نفر، ورودی یکی از زندان های کشور دیگه، حالا جمعیت آماری 500 نفری 5 تا سال بود. سال اول این بود آیا نماز میخونید یا نه. من بحث نماز نداشتم، البته الان این به ذهنم اومد از بحثی گفتم. سال دوم خانواده تو نماز میخونن یا نه. بعد 3 تا سال خصوصی، آزادی جواب بدید جواب ندید، تأثیری نداره براتون در هیچ جهت. 92% جواب دادن نمیخونیم. سال اول 92% منفی، سال دوم 74% منفی. وقتی من نگاه میکردم بررسی میکردم اینها رو، مربوط به سال مثلا 80 بوده، سال 79 بوده، این زمان ها بود، توجه دارید. بعد در تمام جان بانگ برمی آمد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. این دیگه ذکر الله اکبر. نگاه دارنده است. وقتی من اعتماد میکنم به راهکارهای اخلاقی خداوند، صبر این معناش تو این صحنه ها در قبال شیطان چنین کار است. عفو این خصوصیت رو دارد، میپذیرم تو مسائل اخلاقی. کفاف این است، عفاف این است، میپذیرم این دستور به عفت رو، این دستور به حیا و آزرم رو در مسائل اخلاقی. در مسائل حکمی و فقهی میپذیرم این طرح خدا رو. این چه توکل عزیزان. خدا وکیل منه، داره من میگه این کارو بکن این کارو بکن، منم میگم پذیرفتم خدا تو رو، عین اون عمل میکنم که من در این مرافعه و در این دعوا پیروز بیام بیرون و پیروز میام بیرون. توکل حداقلش اینه که الان تعریف کردم براتون. حالا فرمود شیطان هیچ تسلطی نداره. عزیزان من، خانم ها و آقایان، بشنوید و بگویید و برسانید به دیگران. تمام سقوط ما از وسوسه شیطان است که نفس ما میپذیره وسوسه شیطان رو و به لغزش در میاریم. درست؟ حالا این شیطان با تمام عده و عده و امکانات دیروز، امروز فناوری تکنولوژی که در اختیار دارد شیطان، ابزارهای مدرنی که امروز شیطان در اختیار دارد، هیچ سلطه ای نداره. قرآن میگه، کسی این رو میگه که من اصدق من الله قیلا، کی صادقتر از خداوند؟ چرا باورمون نشه؟ شیطان با تمام این زمانه بد شده، روزگار فلان شده، چی شده، نه ای بو زماننا ولا ای بو فینا ولو نطق الزمان بنا هجانا فان الذئب يترك لحم ذئب و نترك بعض ناكل بعضنا بعضا عيانا. صاحب این بقعه مبارکه گفت به زمان عیب میگیریم، نعیب و زماننا و لعیب و فینا، مال که مشکل تو خود ما، چرا اسم زمان میبری؟ روزگار، روزگار یعنی چی؟ روزگار بد شده است. جامعه، جامعه یعنی کی؟ جامعه من و تو. نعیب و زماننا و لعیب و فینا، اگر روزگار به سخن بیاید بعد او نقد ما میکند و هجو ما میکند. حضرت رضا میفرماید این نزیب یت رو کل احمد زیبین، گرگ ها گوشت گرگ نمیخورن وقتی میو جنازش. بعد شما انسان ها گوشت هم زنده تو بازار میخورید، بعد روزگار را تعییب میکنید، عیب میکنید. حضرت میفرمان خب ما خودمون نگاه کنیم. خدا صراحتا میفرماید همین کانون تمام مفاسد و منشأ تمام لغزش ها و مساوس و سقوط ها که شیطان هست تو حوزه هر چه تصور کنید، جز سرمنشأ شیطانی نداره دیگه. اینا این شیطان هیچ سلطه‌ای نداره بر کسانی که زیر چتر ایمان میان و توکل بر خدا میکنن و میپذیرند راهکارهای الهی را در سلامت زیستن. که نام این راهکارهای الهی را در سلامت و سعادت زیستن در یک کلمه میشه تقوا. لذا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. در آیات دیگه میگه اهل تقوا اینا هر چی شیطان میخواد نزدیکشون بشه متذکرن، یه فرسنگا فاصله اش میدن از خودشون. پس نیست سلطانی برای شیطان بر کسانی که ایمان آوردن و علی ربهم یتوکلون. حالا نقطه مقابلش انما، این است و جز این نیست. فقط تنها عدات حصر دیگه، سلطانه، سلطه شیطان میدونید بر کیه؟ انما سلطانه علی الذین یتولونه. اون که خط اول، کی ما آزادیم؟ من از آن روز که در بند تو هم آزادم. وقتی رفتیم زیر ولایت الهی و پذیرفتیم اون ایمان و توکل به خدا رو، میشیم آزاد از قید شیطان و سلطه شیطان و اقواگری شیطان. اما نقطه مقابلش، وقتی اومدیم بیرون از ساحت ایمان و توکل، انما سلطانه، بدونید تنها سلطه شیطان و تسلط شیطان بر کسانی است که یتولونه، میپذیرند تسلط شیطان و ولایت شیطان و سرپرستی شیطان رو قبول میکنند که شیطان راهکار بده اونها عمل کنند. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، گام های شیطان رو قبول نکنید، نپذیری، تبعیت نکنید. اینا میپذیرن، تو گام های شیطان میرن، تو مسائل اقتصادیش میرن، یک به یک گام هاشو دارن میرن. ربا گام شیطان است، نوش جان میخورن. نمیدانم زنا گام شیطان است، میرن. دروغه، میرن. ظلمه، میرن. اینا میشن گام هایی که از این راه ها میخوان به هدفشون برسن، به مقاصدشون برسن، به نفسانیاتشون برسن. نتیجه این میشه که شیطان سوار است، شیطان نفس میکنه. بعد بگذارید بگم دیگه، نزغ میکنه. اینا رو در جای خودش توضیح دادیم، باز هم پوزش میترم، اما میگم که تذکر برای خودم و بالاخره خاطرمون باشه. عزیزان از کدیم سوار اولاق میشه، بعد این نمیره، این اولاق درست، این سیخی میشی داره بر میگرده به پشت این حیوان میزنه، این میکنه نفر. سوار اسب شده، این حرکت نمی کنه، این مهمیز و آهن پا رو میزنه زیر شکم اسب، میکنه، میشه همز، میشه همز. گاهی اون زدن پشت نزق، همز، نفس. یه معنای دیگه هم داره که نمیگم دیگه خدمت دوستان، دیگه خیلی رسواست. شیطان نزق میکنه. وقتی که یوسف گفت به پدر بزرگ، گفت بله خدا چنین عنایتی پدر به من کرد، بعد از این که شیطان بین من و برادرانم نزق کرد، یعنی برادران منو خر کرد، شیطان سوارشون شد و بعد اون غلطا رو کردن، یوسف به چاه انداختن، یوسف فروختند. گاهی شیطان بالاخره سوار میشه عزیزان، مهار رو دستش میگیره میزنه، بعد ما میریم سواری میدیم به شیطان. یعنی میشه همی که قرآن میگه یتولونه، پذیرفتیم بلایت شد، مهار رو دادیم دست شیطان. یتولونه، انما سلطانه علی الذین یتولونه، بر کسانی است که ولایت اون رو پذیرفتن. او دستور میده، اینا اجرا میکنن، برخلاف اون توکل که طرح از خدا بود، اینا اجرا میکردن. بعد والذین هم بهی مشرکون، دو جور میشه آیه رو گفت، با اون کسانی که به سبب شیطان مشرک میشن، با سببیه بگیریم، به سبب شیطان به شرک میرسن دیگه، یا اینکه والذین هم بهی، اونهایی که به اصطلاح به استعانت خود شیطان شرک ورزیدن، یعنی با وجود شیطان مع شیطان شرک ورزیدن. معالا معنا دوتا میشه، در یکی میشه در نهایت، اما خب لطافتی داره اون معنای اول. یعنی اگر کسی فرمان شیطان رو پذیرفت، در حقیقت چیه این؟ شرکه. شرک یعنی اون فرمانی که خدا باید به وجود انسان میداد، اما حالا جای خدا به جای مهنشینه دغلب کور، حالا به جای خدا ولی شده شیطان، به جایی که الله ولی الذین آمنو، حالا شیطان شده ولی جمع و جماعتی. این شرک دیگه. یه وقتی میگفتن چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، بالاخره اینم شده فرمان خدا و شیطان با هم قاطی شده است، این جای اون نشسته، این میشه شرک. فرمود والذین هم بهی مشرکو. عزیزان من، قصه خیلی روشن. به بهانه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، خداوند سبحان یه قاعده بسیار جدی و تعیین کننده ای رو مطرح کرد که اگر لغزشی است، اگر وسوسه ای است، اگر سقوطی است از ناحیه شیطان، این زمانی دست میده که انسان اختیار به شیطان بده، تولی شیطان بکنه، مجری طرح و فرمان شیطان باشد و اختیار با خودشه، میتواند باشد میتواند نباشد. یا خط اول رو میره لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، یا اختیار را به خدا میدهد توکل میکند طرح و برنامه خدا رو میپذیرد، یا اختیار به شیطان میدهد. ببینید خداوند شق بینابینی هم نیاورد، این یعنی یا انسان ها جز گروه اولن یا گروه دوم، دیگه بینابین معنی نداره دیگه، یا زنگی زنگ یا رومی رو، یا تحت اون ولایت یا تحت این حمایت. فرمود انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون، حالا اذا بدلنا آیه مکان آیه، از نمونه های این تولی شیطان، پذیرش خواست شیطان، اختیار به شیطان دادن، یا معارضه هاییست که دیگه با خدا و رسول و وحی و غیره میشه که در آیات بعدی از اینجا نمونه هایی از این مزاحمت ها و این معارضه های شیطانی رو که توسط دیگران اجرا میشد نسبت به پیامبر قرآن طول تاریخ هم خواهد بود، خداوند بازگو میکند که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت عزیزان به حول قوه الهی بازگو کنیم. پروردگارا به جانها و دلهای ما مسئولیتی از کید و مکر شیطان عنایت بفرما. مهربان خالقا دست ولایتت را آنی از سر ما برمدار. پروردگارا دلهای ما را در قبال حاکمیت شیطان و سلطه شیطان به برکت ایمان و توکل محفوظ بدار.